بسم الله الرحمن الرحیم. صدای ما رو گرفته بلکه بتونیم حرف بزنیم. بدار بحث در آیه، نمیدونستم اینقدر اینجوره الله شد نمیمدن. بحث در آیه غز بود، عرض کردیم که آیه کمی آب بیارید اگره، گفتیم که یک معنای مرحوم آقای خویی در اینجا دارند که متفاوت با بقیه است و تقریبا این معنا در کلمات سایرین وجود نداره. با اون که ایشون فرمودن که غز البصر که در این آیه آمده است، مقصود یک معنای کنایی کامله، اصلا کار به نگاه و نظر نداره، بلکه کنایه است از این که ترک استمتاعات جنسی بشه. وجهی که شون برای این مسئله ذکر کردند از شود که وجهی که ذکر کردند این است که نمیشه از کردن حالا یک کمی آبی بیارن. شد ایشون فرمان که یک تصویری اول ارائه میدن و میگن اون تصویر در واقع مبنای حمل این آیه بر ترک نظر هست. چرا ما میگیم اول پایه اون استدلال ایشون اینه که شما که غز را بر ترک نظر حمل کردید، مبناش یک کنایه است و اون کنایه را اشکال میکنند، وقت میگن یک کنایه دیگری در کاره. ایشون میفرمان که دلالت غز بصر بر ترک نظر بر مبنای مشهور یک دلالت کنایی است. دلالت غز بصر بر ترک نظر یک دلالت کنایی است. دقت کردید؟ یعنی به مشهور میگن شما که غز بصر را به معنای ترک نظر گرفتید، از باب کنایه میگید. اینو اول میذارم پای مشهور و بعد میگن این کنایه درست نیست، ولی کنایه‌ای که ما میگیم درسته. اصابت که آقای خویی فرمان که مشهور که میگن غز دلالت بر ترک نظر میکنه، این حمله بر معنای کنایی است. چجوری؟ میگن که متضاد گاهی ما در کنایه به جای ذل مقدمت نهی از شبت که ذل مقدمه میاییم، به جای امر به ذل مقدمه امر به مقدمه میکنیم و این میگن کنایه بسیار بلیغی است. مثلا به جای این که بگه که شبت که کنایه از ذل مقدمه به مقدمه، این یک کنایه خیلی بلیغی است. مثلا میگه که به جای این که بگه که شتاب بگیر تند برو، میگه گازش بگیر، گاز بده. این گاز دادن مقدمه از شود که تند رفتن و شتابه و رسیدن به مقصده. به جای این که بگوید تند برو، میگه گاز بده، امر به مقدمه میکند و کنایه قرار میده اون را از ذل مقدمه. این یک امر خیلی شایعه در عرف، امر به مقدمه به عنوان کنایه از ذل مقدمه. این خیلی در عرف عرب و فارس و زبان رایج و متداوله. به جای این که بگه تند برو، بگه گاز بده. و گاهی هم یه لطافتی در اینه که در ذل مقدمه نیست، یعنی بگه که شتاب بگیر، اون لطافت را نداره، ولی میگه گاز بده و اشاره میکنه به تند رفتن. اینجا میگه مشهور این را پیاده کردند، ولی با یک در بحث ما، ولی با یه مقدمه دیگری، و اون مقدمه این است که غز و نظر اینها متضادانند، غز و نظر ضدینند، و عرض شود که و وجود یک مقدمه، وجود یک ضد مقدمه ترک دیگری است، وجود یک ضد مقدمه ترک دیگری است. مثلا قیام مقدمه ترک قعوده، یا قعود مقدمه ترک قیامه. اینم یک مقدمه، که وجود یک مقدمه ببخشید وجود یک ضد مقدمه ترک ضد دیگره. اون مقدمه اولم گفت که میشه امر به مقدمه کرد و اون را کنایه قرار داد از چی؟ از ذل مقدمه. وجود یک ضد مقدمه ترک ضد دیگره. این دوتا مقدمه رو کنار هم بگذارید، دوتا مقدمه این شد که امر به مقدمه میتواند کنایه بلیغی باشد برای امر به ذل مقدمه، مثل امر به این که گاز بده کنایتن از تند رفتن. مقدمه دومم این است که وجود یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر است، وجود قیام مقدمه ترک قعوده، یا وجود قیام وجود قعود مقدمه ترک چی هست؟ قیامه. این دوتا رو که کنار هم بگذارید یک نتیجه خیلی ساده میگیرید، و اون این که می شود امر به یک ضد کرد و اون را کنایه از ترک ضد دیگر قرار داد. امر می کند به غز، میگه غز، و مرادش ترک و نظره، چون غز و نظر متضادان بودند دیگه، غز و نظر متضادانند. امر به غز میکنه که و کنایه قرار میده اون را از ترک نظر. میگه شمایی که مشهور هستید و قائلید به این که امر به غز یعنی ترک نظر، مبنای شما اینه که ما داریم میگیم اول آی خویی مبنای مشهور را تشریح کنه و به نحوی پای مشهور میگذاره، میگه شما نظرتون اینه، چرا میگید که غز یعنی ترک نظر؟ چون غز یعنی اطباق الجفنینه، شما این را به معنای ترک نظر میگیرید. مبناش اینه که میگید غز و نظر متضادانند، و وجود یکی از ضد این مقدمه ترک دیگر است، دو سه میشود وجود امر به یک ضدی کرد و اون را کنایه از ترک ضد دیگر قرار داد. این حرف شماست آقای خویی، میگه حرف شما اینه، چرا میگید غزو که به معنای چه پلک بر هم نهادن یا مجه نهادن است و اطباق الجفنین است یعنی ترک نظر، این مفهوم مطابقی اون نیست، این مفهوم کناییه. کنایه هم به این شکلی که گفته شد درست میکنن، میگن امر به مقدمه میتواند کنایه از ذل مقدمه باشد، اینجا هم ضدین هستند، وجود یک ضد مقدمه ترک ضد دیگره و امر به یک ضد میتواند کنایه از ترک ضد دیگر باشد. این حرف مشهوره. ببینید حرف مشهور رو ایشون اینجوری تفسیر کرده. بعد حالا اون وقت کجاش اشکال میکنه؟ اول این نظر را به پای مشهور مینویسد، بعد میفرماد این نظر اشکال داره. اشکالش کجاست؟ تو بحث ضد و ترتب و نمیدونم اینها مفصل این را بحث کردیم. یه سوالی اونجا مطرح است که آیا وجود یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر است یا برعکس ترک یک ضد مقدمه وجود ضد دیگره؟ بعضی اینو پذیرفتند، میگن ترک قیام مقدمه قعوده، ترک جلوس و قعود مقدمه قیام است. اینجوری تضاد را قائم میگن، در متضاد این میگن ترک یکی مقدمه دیگری است یا وجود یکی مقدمه ترک دیگری است. اینجا هم همین پیاده شده. اشکال آی خویی اینه، آی خویی میفرمان که این مقدمیت امر غلطی است. جلوس و قیام اینا دو امر وجودیه در عرض هم هستند. اینجور نیست که وجود جلوس مقدمه قیام ترک قیام باشه یا ترک قیام مقدمه جلوس باشه. اینا تقدم و تأخر و مقدمیت به معنای که ما در اصول میگیم وجود نداره بینشون. وقتی که یک اراده ای میاد که همزمان وقتی من اراده میکنم بیستم، اون اراده عرض شود که جلوس را میزنه کنار و قیام را میاره، یا قیام را میزنه کنار و جلوس را میاره. وجود یک ضد با عدم ضد دیگر، تقدم و تأخر خارجی و مقدمی ندارد. این در بحث ضد مفصل مورد گفتگو قرار گرفته. سالهای قبل ما در اصول اینو بحث کردیم. آقای خویی هم به درستی اینجا همینا میفرما. البته ما در این بحث در اصول یک تفصیلی داشتیم، منتها فی جمله این مطلب درسته. خب حالا آقای خویی نتیجه میگیرن چی؟ آقای خویی میفرمان که غز و نظر متضادینند و وجود یک ضد و عدم ضد دیگر، از هر طرف بگیری، وجود یک ضد و عدم ضد دیگر یعنی سیاهی و عدم سفیدی یا سفیدی و عدم سیاهی، این دو در رتبه واحده هستند. اینجور نیست که یکی مقدمه دیگری باشه. خب اگر این شد، اون بحث کنایی که شما میگفتید کلن غلطه. اینجا اون بحث کنایی کلن غلطه، برای اینکه مشهور میگه کنایه یعنی چی؟ اینجا میگه غز و نظر این دوتا مفهوم متضادند و در این آیه غز به مقدمه است برای ترک نظر و امر به غز یعنی ترک نظر. امر به مقدمه کنایه از نفی، امر به ضدی کنایه است از نفی ضد دیگر. ایشون میگه که نه، این مبنای این کنایه‌ای که در قول مشهور است اینه و این مبنا غلطه. پس ایشون اول به جا پای مشهور یه چیزی رو مینویسد، فرماد که نظر و غز ضدینند، وجود یکی از ضدها مقدمه ترک دیگر است و امر به مقدمه شده اینجا و کنایه شده از نفی ذل مقدمه که نفی ضد دیگر باشه. بعد اینو اشکال میکنه، میگه آقا این دوتا اصلا تضاد چی ندارن، ضد اینن درسته، اما وجود یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر نیست، ترک یک ضد مقدمه وجود دیگری نیست. سیاهی و عدم سفیدی در رتبه واحده هستن. نمیشه سیاهی مقدمه عدم سفیدی بگیریم یا بگیم عدم سفیدی مقدمه سیاهیه، اینا در رتبه واحده هست. نظر و ترک غض و ترک نظر هم در رتبه واحده هست. اینجور نیست که غض مقدمه ترک نظر باشه او بالعکس، ایش طرفش درست نیست. از این جهت هست که ما آی خویی می فرمان که این فرمایش مشهور مبتنیست بر نگاه مقدمیت ضدی برای ترک ضد دیگر، و این که کنایه میگیریم امر به ضدی به نسبت به ترک ضد خوان، میگه این کنایه اینجا درست نیست. این حرف آقای خوییه. بله
اگه به جای کنایه کسی بده اینجا لازمه شد، یعنی به دلالت انتظامی بیان به من رو هست. وقتی ما بگیم غز از خطبات به جای
حالا یه چیزی بالاتر از این خواهیم گفت. آقای خویی مثل این بدترش کرد. آقای خویی میگه نظر مشهور مبتنی بر این کنایه است و این کنایه در اینجا مصداقی نداره، ولی زو کلن میگه که حرف شما مبتنی است بر یک استدلال و مقدماتی که اونها مخدوشه. به این ترتیب اون وقت حرف مشهور رو میذاره کنار، میگه ما یک کنایه بهتری میگیم. حرف آقای خویی اینه، میگه کنایه بهتر ما اینه، میگیم غض البصر یعنی ترک الاستمتاعات الجنسیه. آیه که بفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یعنی یترک الاستمتاعات الجنسیه. این مانعی نداره، این کنایه مثلا درست و خوبی است و بهتر است از اون کنایه‌ای که شما درست کردید. خب پس آی خویی استدلالشون مبتنی است بر این که اینجا امر دائره بین دو کنایه است. دقت دارید، امر دائره بین دو کنایه است، کنایه امر به ضد به عنوان مقدمه ترک ضد دیگر، این یک کنایه است که میگه مشهور اینا میگن، یا اینکه نه ما این کنایه که بی اشکال نیست میگذاریم کنار و میگیم کلن غض العین غض البصر از جنس مخالف، یعنی از شبت کنایه است از ترک استمتاعات جنسیه، چون نگاه کردن یه نمونه ایست از و فردی از و مصادیقی از استمتاعات جنسیه است. میگه ما این فرد را کنایه از کلی قرار میدیم، نگاه نکن یعنی استمتاع جنسی نبر. این فرمایش آقای خویی است. خب حالا ببینیم که خب راه درازی هم ایشون طی کرد و غض بصر را هم اصلا از اون معنای اولیه متبادرم منسلخش کرد، برد به یه چیز خیلی کلیتر فراگیرتری. حالا ببینیم این فرمایش درسته درست نیست. به نظر میاد این فرمایش درست نیست واقعا، برای اینکه اولا نظر مشهور وقتی که میگن غض و ابصارکم به معنای عدم و نظر است، این رو از باب کنایه نمی گفتن، غض البصر را می گفت کف و نظر، النقص و فی النظر، اینو می گرفت. اطباق الجفنین حالا در یه جایی از لغت بود، اگر کسی میگفت که غضب معنای اطباق الجفنین است، بله میگفتیم اطباق الجفنین با نگاه کردن اینا متضادانند و اون وقت میشه مقدمه و ذل مقدمه و حرفا. ولی مشهور ممکنه و غالب مشهور اینطوره که غض بصر رو کار به اطباق الجفنین ندارن، غض البصر میگن اصلا معنای لغوی غض البصر یعنی ترک النظر، اون کف و نقص و اینا یعنی کف و نظر، نقص نظر. نمیگه که معناش اونه و ما کنایش میکنیم، میگه معنای غزل بسر یعنی نگاه نکردن. اگر کنایه بود شما میگفتید این زد مقدمه ترک زد دیگر نیست، تا اون وقت بیایید سیستم کنایه رو درست بکنید. نه اصلا اینو نمیگه مشهور. مشهور میگه غزل بسر یعنی ترک نظر. حالا یه آیه مطهری هم باشه میگه که ترک خیره شدن، این میگن مقصوده. و عرض شود که این اولا، بنابراین میگه که از مشهور نمیگه این کنایه است، میگه تو لغت معنای غض البصر یعنی ترک النظر. این که دیگه جلو لغت رو که نمیشه گرفت، خود لغت این رو میگه. و ما اصلا حمل غضو را بر ترک نظر از باب کنایه نمیگیریم تا شما بگیدین کنایه خوب نیست، نه، این از باب مفهوم مطابقی خود غزه. غضوا ابصارکم یعنی اترکوا النظر، کفوا ابصارکم، انقصوا نظرکم. این تو خود لغت آمده، نه اینکه ما آمده باشیم اون رو کنایه قرار داده باشیم. حالا این اولا ثانیاً، حالا اگر بگیم که نه اینجا یک عنایتی هم در کار هست، عنایت از این قبیل نیست. اون کف و نقص را ما به معنای ترک نظر گرفتیم، اونم ثانیاً اینه، اونم اشکالی نداره. و عرض شود که این از این جهت، بنابراین اصلا ما کنایه‌ای در کار نیست. و اگر هم عنایتی چیزی باشه، همون کف را به معنای ترک گرفته که اونم یک عنایتی بینش هست، مانعی درش نیست. کف یا فتور یا نقص را به معنای این گرفته که نگاه نکن، ببین نداره. اون یک عنایتیه که میشه در لغت اعمال کرد. و در این حال این عنایتی که کنایه زد از ترک زد دیگر باشه در اینجا نیست. اینم ثانیاً، پس اشکال اول با آقای خویی اینه که اصلا مشهوری که غض را به معنای ترک نظر گرفتند از باب کنایه زد برای ترک زد دیگر نگرفتند، غض را میگن از اول یعنی ترک نظر. این اولا. ثانیاً اگر هم به معنای ترک نظر نباشه، غض به معنای کف یا فتور، کف و فتور میشود کنایه باشه از ترک نظر، اونم از این قبیلی نیست که شما بهش اشکال گرفتید. اینم ثانیاً. و ثالثاً این که کنایه قرار دادن یه زد از ترک زد دیگر هم با قطع نظر از مقدمیت، اونم اشکال نداره، اونم اشکال نداره. تو زبان عامه هم وجود داره، یعنی به جای این که بگه مثلا به ایست میگه ننشین، این نمیگیم به عنوان مقدم و ذل مقدمه ما داریم کنایه قرار میدیم، خیلی رایجه. این میگه به جای این که بگم به ایست میگه ننشین، به عنوان لازم و ملزوم. به جای این که بگه بنشین بیست، میگه ننشین. آقا چون نشستی یعنی بیست. کنایه قرار دادن یک زد، عدم یک زد برای زد دیگر، یا یک زد برای عدم زد دیگر، میگه بیست یعنی ننشین. جایی که فضایی که آدم میدونه که میخواد عنایتش اینه که این آقا نشینه، میگه بیست، ایستاده باش. ایستادن برای مطلوبیتی نداره، مقصودش اینه که ننشین، نه از باب مقدمه، بلکه از باب این که یک لازمی رو کنایه از یک ملزومی قرار میده، ملزومی رو کنایه از لازم قرار میده. این فرمایش آقای خویی سه تا اشکال داشت. اولا عرض شود که مشهور که میگن غز یعنی ترک نظر، از باب مقدمه و کنایه و اینها نیست، از باب مدل مطابقیه. ثانیا اگر کنایه و عنایتی باشه، از باب از دلالت کف است بر ترک نظر. سالسنم اگر ضد این هم بگیرید، امر به ضدی به عنوان کنایه از ترک ضد دیگر با قطع نظر از مقدمیت معقوله و درسته، ولذا به راحتی می شود فرمایش حضرت آقای خویی رو اینجا گذاشت کنار. البته ما نمیگیم فرمایششون غلط است، نه، اینا هم یه نظریست. ممکنه بگیم که آقا یقدو من ابصاره، مقصودش یعنی ترک استمتاعاته و کنایه قرار دادن یک فردی از یک کلی و اشاره به کلی معقوله، درسته، میشه. اما اینجور نیست که اونی هم که مشهور میگن اون نشود، فوقش اینه که نه هم عرضه. ولذا اینطور نیست که نظر مشهور اشکالی داشته باشه، نه، درسته. منتها نکته آخری که در این بررسی اینجا باید بهش توجه بشه اینه که بعد از این که سه اشکال کلام آقای خویی رو تقریر کردیم و آنگاه سه اشکال متوجه اون کردیم، حالا باید بگیم که اگر نظر مشهور از این سه احتمالی که در قولشون دادیم اون اولی باشه، اون در مقایسه با نظر آقای خویی مقدمه. اما اگر نظر مشهور دوم و سوم باشه، اون وقت ممکنه کسی بگه که این دوتا معنای کنایی هم ارزند و ما نمیدونیم کدوم اولاست. آیا اون وقت اجمال و ابهام پیدا میکنه؟ بنابراین اگر کسی نظر مشهور را بر اساس اون احتمال اول بگیره، بگه معنای لغوی غزو همون ترک نظره، اون وقت این مقدم است بر نظر آقای خویی. چرا؟ برای اینکه اون معنای حقیقی است، این مجازیه. اگر دومی بگه، ممکنه باز کسی مقدم بداره از باب اینکه بگه اون کنایه یک کنایه خیلی روان مثلا دم دستری است و از نظر اصولی هم بگه که اگر دوران ام بین مجازات شد یا کنایات شد، عقرب کنایات و مجازات مقدمه. اما اگر کنایه سوم باشه که در تفسیر نظر مشهور گفتیم، اون وقت اون با نظر آقای خویی دوتا کنایه است، اینا هم عرض میشه، خیلی نمیشه بگیم این بر آن مقدمه. عرض شد که اینم از مطلبی که در این زمینه است. چه فرمودید شما؟
این مجازه، اصلا کنایه بسید، کنایه بسید کسی رو رماده که اون معنای مطابقی داره، یعنی هم معنای مطابقی داره همزمان با معنای مطابقی کسی رو رماد ده. یک معنای دیگری یا قرف از اون فهم که این مهمه داره.
تو بحثای اصولی برای نفی کنایه اونا همون قواعد مجازه، چیز خاصی نیست. یعنی اصل اینه که این جمله کنایه نیست.
چشم
بپوشه، بله.
نه اینکه ترک نگاه نیست، چون میخواد یه جزء و کل، یعنی که در خیال اون تا ترک نگاه نیست، اینو نمیدونی اصلا کنایه از
نه نه همون معنای لغوی که یعنی ترک نظر بگیریم یا هرچی، یا کف و فتور بگیریم، میگه همون اینجا کنایه شده از اون دست برداشتن از استمتاعات دیگه. بالاخره اون معنای لغوی پایه است دیگه، نمیشه اونو کنار گذاره.
بحث قضیه بسته، بحث اصلا نگاه
میذاره بگیم، یعنی چشم پوشیدن. بله 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 بله، ایشون هم چیز غیر از این نگفتن که
اون جزء و کل جایی که اون چشم پوشیدن ما به معنی ترک نظر بگیم، ترک نگاه.
خب
آی خویی اصلا بحث ترک نگاه نداره.
نه آی خویی را چیزی را
رفعیت خمزه این،
خب
خمزه این بحث ترک نگاه نیست.
حالا ممکنه دو مرحله را طی بکنه از نظر ذهنی، ولی بالاخره اون معنای پایه و اصلی با مد نظر باشه دیگه. سکوی پرش اون معنای اصلیه، یعنی از اونجا ما میریم به سمت کنایه که نمیتونیم اونو بذاریم کنار کلا. یعنی نگاه نکردن را به معنای عدم استمتاع میگیره. چرا باید اینجور بگیره دیگه؟
مجاز جزء و کل نیست، یعنی اصلا اینجا نگاه به جزئیات نگاه.
چرا یه نکته؟ نه در کنایات هم اینجوره، گاهی از کل و جز اجز و کل میره. چرا؟ همونه. چرا؟ خب اینم از این مسئله. بنابراین ما امروز اونچه که بحث کردیم این بود که آقای خویی یه نظر جدیدی داشت و اصلا کلن یقود من ابصارهم را بر میداره از بحث نظر و اینها. میگه معناش اینه که استمتاعات جنسی را بذار کنار. البته در استمتاعات جنسی یه نوعش هم نظر با التزازه، اونم مصداقه، نه اینکه معنا باشه، مصداق معناست. منتها ما اصل این فرمایش ایشون میگیم که یک معنا و فرمایشیست که نمیشود اون را پذیرفت و حد اکثر اینه که کسی بگه که بین من این کنایه و کنایه دیگر یک تردیدی وجود داره. البته ما ترجیحمون با اینه که غض و ابصارکم به معنای ترکن نظره. غض و ابصارکم یعنی ترکن نظر. این ترجمه اینه که اصلا این معنای لغویست، لغت اصلا به این معنا به کار میره و بنابراین مقدمه بر این معانی کناییست و کنایهی در کار نیست.
لغت که مقدمه هست برای لغت مقدمه است برای این معنا و تفسیر، یعنی در واقع یک معنی وسیطه‌ای، مفهوم وسیطه‌ای خواهی فرمودن در استمتاعات وسیطه‌ای.
بله ایشون اینو میگن، ولی برای چی شما این را حمله برای یک کنایه‌ای میکنید به یه معنای وسیطه‌ای؟ این وجه میخواد. اصل اینه که این لفظ با معنای لغوی و مطابقی خودش باید انتخاب بشه و اینا میشه مشکلی درش نیست. اگرم به کنایه برسه کنایه اونجوری اگر نگیم بهتره، لااقل هم عرض فرمایش شماست. این که آقای خویی با قاطعیت آمدن کنایه دوم رو پذیرفتن، این خیلی چیز عجیبی است.
اصلشم و یحفظ و فروزه اونم باید بشه اصل در واقع مثلا تفسیری یا همون.
حالا یه نکته دیگه داره، یه نکته. بله آی خویی ممکنه غیر از این یه شاهدی بیاره، شاهد بیاره که یحفظ و فروجهم یعنی حفظ فرج از زنا و التزازات، و بگه اون قرینه است که یقدو هم یعنی کنایه از اینه که استمتاع نبر. این شاهد دوم آی خویی است. شاهد تصریح نکردن ولی ظاهرا تو ذهن شریفشون این بوده. استدلال اولش رو گفتیم و اشکال کردیم. استدلال و شاهد دوم ایشون میتواند این باشه که یحفظ و فروجهم یعنی حفظ فرج از چی؟ از استمتاعات. اون وقت یقدو هم باید حمله بر ترک استمتاعات بکنی. اینم جوابش اینه که در روایات معتبر اینجا آمده در ذیل این آیه که این یحفظ فروجهم، در این آیه حفظ فرج از نظر، نه از گناه های دیگه و امثال اینها. این به صراحت در روایات آمده، ولی زن این استدلال هم تمام نیست. حالا من روایتش هم در نور الثقلین ببینم، بله الان احتمالاً باشه بتونم بخونم خدمتتون. بله این در نور الثقلین ذیل همین آیه آمده که روایتی در این آیه آمده که می فرمود که بله روایتش رو پیدا کردیم. این روایت که معتبرم هست در نور الثقلین ذیل این آیه روایت 90 از حالا یکی از منابعی که اینجا چطور می‌فرماد که حدثنی ابی عن محمد ابن ابی عمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله که امام صادق فرمودن کل آیت فی القرآن، کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النذر، فقط این آیه در قرآن که حفظ فرج یعنی حفظ فرج از نگاه، نگاه درش مستقله. حالا ممکنه کسی بگه یعنی نگاه التزازی، ولی به صراحت روایت داره میگه که همه آیاتی که راجع به حفظ فرج است یعنی حفظ از زنا و استمتاعات، فقط این آیه به معنای حفظ فرج از نظره، از نگاهه، بپوشونه که نگاه نکنه، ولی زیرا این تقابل هم چیزی رو حل نمیکنه به نفع آی خویی. از این نظره که فرمایش آی خویی به عنوان احتمال چهارمی که میگفتیم باید گذاشت کنار و مقبول نیست. بله معتبره، بله روایت معتبره. چی؟ علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرشون رو ما قبول داریم دیگه. بله روایت معتبره و به صراحت روایت میگه یحفظ و فروجهم کار به زنا و امثال اینها نداره، فقط با صیانت از نگاه را داره میگه. ولذا یغزو هم یعنی نگاه نکنید، یحفظو هم یعنی حفظ بکنید از نگاه. اگر حالا این تقابل رو درست بکنیم، خب ما تا اینجا در آیه این چهار احتمال رو بررسی کردیم، یه مقدار البته تکمیلی داره و میریم بحث بعدی که در آیه که عبارت است از این که متعلق قد چیست، چشم رو از چی بپوشونه، اونم بحث میکنیم. متعلق اون با بحث فعلیمون ربط داره، ولذا باز یه بار دیگه برمیگردیم به بحث فعلیمون.